بسم الله الرحمن الرحیم. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید اون سرو سیم اندام را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد در کلمات قصار بابا طاهر هستیم و واقعا هم چه قصاری حضرت استاد. می فرماید که الموتو قبل الحیات غفلتون و بعد الحیات حیرتون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
مرگ قبل از حیات غفلت، بعد از حیات حیرت.
جمله در نهایت اختصاره، کلمات قصاره دیگه. باید بگیم که کوتاه ترین کلمات قصاره، کلمات کوتاه، ولی همین کلمه که شما خوندی کوتاه ترینه. یه جمله بیشتر نگفته مرحوم بابا طاهر. الموتو قبل الحیات،
بلندترین معنی رو داره.
آره، خیلی خیلی غفلت است و بعد از ممات حیرت است.
حیرت است.
حیات یعنی ها؟
حیات. الموتو.
موت. خب اول کلمه موت و حیات ما معنی کنیم و بعد ببینیم که آیا مقصود با طاهر از این جمله کوتاه چیست. خب همه کس میدونه حیات موجودی زنده است که منشأ آثاره. حالا آثار حیات چیه؟ چه موجود رو زنده میگن؟ اصلا زنده بودن تعریف شده دیگه. تغذیه، تنمیه، تولید مثل. سه تا ت داره. تغذیه، تنمیه، تولید مثل. موجودی زنده است که غذا میخوره. هر موجود زنده غذا میخوره. حالا غذای متناسب خودش. هر موجود زنده غذای خودش رو داره. و چون غذا میخوره تنمیه داره، یعنی نمو داره، رشد میکنه. موجودی که غذا میخوره رشد میکنه، نمیشه غذا بخوره و رشد نکنه. رشد داره، تغذیه، تنمیه، غذا خوردن، رشد کردن و تولید مثل. و تولید مثل میکنه، یعنی خودش رو باز تولید میکنه. هر موجود زنده تولید مثل، این معنی حیاته. و هر موجود زنده این سه تا خصلت داره. حالا ممات یا موت یعنی چه؟ خب ضد حیاته. موت ضد حیات، یعنی این سه تا خصلت رو نداره. چه خصلت اون سه تا؟ غذا نمیخوره، نیازی به غذا نداره، موجود مرده، رشد نداره، تولید مثل هم نداره. اگه اون سه خصلت در هر موجودی بود اون زنده است، این سه خصلت در هر موجودی نبود اون مرده است. این معنی موت و حیات بود عرض کردم. حالا ببینیم که انسان یک حیات طبیعی داره که خب غذا میخوره، رشد میکنه، رشد میکنه، بزرگ میشه، پیر میشه، طفل، نوجوان میشه، جوان میشه، پیر میشه، وفات. هر سه تا علامت حیات در انسان زنده است. انسان وقتی مرد زیر قبرستون دیگه غذا نمیخوره، رشد نمیکنه، تولید مثل هم نمیکنه. این مال بدنه. یه موت و حیات در بدن داریم. این سه خصلت مال حیاته، نبودن این سه خصلت مال موت. اما موت و حیات فقط به بدن و جسم و ماده نسبت بدیم یا به هر موجودی به نظر شما؟ فقط موجودات مادی مرگ و حیات دارند، مرگ و زندگی دارند، یا هر موجودی میتواند مرگ و زندگی داشته باشه؟
هر موجودی مرگ و حیات.
صد آفرین بر شما. یه موجودی از خداوند بزرگتر چه موجودیه؟ موجود علل اطلاق حق تبارک و تعالی است. هو الحی، خدا زنده است، حیات داره، اما نه اینکه غذا میخوره. اون حیات معنویه. حالا میگم حیات غیر مادی هنشه. این سه تا شرط گفتم مال حیات مادی. حیات معنوی و مجردات جور دیگره. پس مجردات هم حیات دارند، بلکه نه اینکه حیات دارند، اصلا حیند. موجودات مادی حیات دارند، موجودات مجرد حیاتند. یه موجود حیات داره، یه موجود عین حیاته. خداوند عین حیاته. عقل اول عقول عشره، حالا یا عقول کلی، حالا بگیم عشره نه، حالا دیگه عقول نمیتونیم بگیم دهتان، عقول کلیه داریم، این حیاته. این مقدمه که گفتم، حالا میرسیم به انسان. انسان در این زندگی دنیا هم بدن داره هم نفس داره، درسته؟
بله.
از نظر بدنی آثار حیات و موت مادی داره. آنچه در یک موجود مادی موت و حیات شناخته میشه، در انسان هم به حکم بدن داشتن صادقه. ولی انسان نفس هم داره، تفکر داره، تعقل داره. تعقل شما ماده میدونی یا مجرد میدونی آقای لاریجانی؟
تعقل مجرده،
شکی که نداری الحمدلله. انسان نفس و بدن داره، از اون جهت که ممتده. یکم اینجا دکارت نمیخوام بشیم، ولی حرف دکارت اینجا خوبه. از اون جهت که امتداد داره،
عادیه،
مادیه. بشر امتداد نداره، طول عرض و عمق نداره.
چرا؟
طول داره، عرض داره،
عمق داره. داره
فضا رو اشغال میکنه، مکان میخواد، در زمانه، در مکانه. همه خصوصیات یه موجود مادی، زمانی و مکانی و تغذیه و تنمیه و تولید مثل در انسان، از این جهت بدنه. چون امتداد داره، امتداد سه تا بوده، طول و عرض و عمق. از اون جهت که امتداد نداره ولی هست، هست و امتداد نداره، نفسه، نفس ناطقه که در حد علاش عقله، حالا خیال و وهم و حسن، همه انواع ادراکات اوجش عقلانیته. عقل طول و عرض و عمق داره آقای لاریجانی؟
نه خیر.
وزن داره؟
نه خیر.
فضا را اشغال میکنه؟
نه
هیچ. حالا عجیب اینه که طول و عرض و عمق ندارد. من چه کنم که ما در عصر مدرن، متاسفانه من با مدرنیته نمیخوام مخالفت کنم، ما این همه پیشرفت علمی محیرالعقول داریم الان، نداریم؟ شما میدونی پیشرفت علمی روز به روز شگفت‌انگیزه یا نه؟ میبینی که
بله.
چه شگفتی هایی در پیشرفت علوم داره پیش میاد. اما بیشتر به دو تا بعد آدم توجه میشه. آدم در این پیشرفت ها خیلی پیشرفت کرده ولی دو بعدی شده. یه بعد سومی هم انسان داره که بعد متعالیه. آیا در پیشرفت های محیرالعقول علمی مسئله تعالی، ماورای طبیعت، خدا، جاودانگی، ابدیت مطرحه یا فقط پیشرفت علمی جواب بده بنا؟
بیشتر پیشرفت علمیه.
بیشتر دو بوده. اون بود متعالی انسان امروز متاسفانه کم بهش توجه میشه. پس انسان هم مادیه از حیث بدن و جسم، هم مجرد است، یعنی بی زمان و بی مکان و بی امتداد از نظر فکر و اندیشه و در اوجش در رأسش عقلانیت. حالا در عقلانیت انسان که جنبه تجردیه، این سه خصلت به یه نوعی هست. اما تغذیه، تغذیه مادی نیست. عقل تغذیه نمیخواد.
چرا؟
فکر آدم نمیخواد تغذیه کنه.
بله.
حرف بشنو، کتاب بخون، با آدم های بزرگ حرفای تازه بشنو، این تغذیه نیست.
چرا؟
یه گوشه بشینه هیچ کتاب نخونه، هیچ حرف نشنوه، پیش میره درس بخونه، با آدم بزرگان بشینه، کتاب بخونه، دانشگاه بره.
مائده عقل است نه نان و شوا، نور حق است ای پسر جان را غذا.
صد آفرین،
چقدر زیبا میگه.
پس فکر و عقلم تغذیه داره
از نور
حق، خوندن و دانشگاه دیدن و بزرگان فکر رو باشون مانوس بودن، این تغذیه است. خب وقتی که عقل و فکر تغذیه میکنه، کتاب میخونه، درس میخونه، با بزرگان حرف بزرگ رو میشنوه، هی نمیگه اونی که من میگم درسته دیگران غلطن. ببین یه آدمایی نمیخوان حرف تازه بشنون، برخورد کردی آدمایی که اصلا حرف تازه رو میل ندارن بشنون؟ برخورد نکردی آقا لاری؟
چرا؟
تا حرف تازه بشنوه رو برمیگرده. یه مثال، مسئله این آدم ها میدونی مسئله کیه؟ مسئله آدمی که یه چیزایی از پدر و مادرش یاد گرفته، بیشتر از اونم نمیخواد یاد بگیره، اصلا میل نداره ها. مسئلهش مسئله یه موسیقیدانیه که بیش از یه آهنگ بلد نیست بنوازه. یه موسیقیدان در نظر بگی که فقط یه آهنگ بلده، ولی این موسیقیدان درسته یا نه؟ از اول تا آخر عمرش یه آهنگ میزنه، غیر از اینم بلد نیست. موزیسین باید چیکار کنه؟
آهنگهای
مختلف بنوازه. بله، یه آدم هستن یه بعدی یه چیزی یاد گرفته پدر و مادری، دیگه هم نمیخواد حرف تازه بشنوه. این تغذیه نداره فکرش، فکر تغذیه میخواد. تغذیه یعنی بشنو. چی بشنو؟ حرف تازه. کتاب بخون آقا. چقدر کتاب ما میخونیم امرو؟ ما امروز کتاب امروز زیاد چاپ میشه الحمدلله. جای خوشبختی هست که امروز چاپ کتاب زیاده من میبینم. اما به همون اندازه کتاب چاپ میشه خونده میشه یا نه به نظر شما؟
نه.
متاسفانه. کتاب زیاد چاپ میشه ولی کمتر خونده میشه. این تغذیه است. وقتی تغذیه کرد تنمیه هم هست، یعنی نمو هم میکنه، رشد میکنه. حالا یکیش خوندن، یکی از راه‌ها تغذیه، یه راه مهمتر شنیدنه. ما گوش شنیدن داریم یا نداریم؟
داریم بله.
انشالله داشته باشیم. دعا کنیم که گوش شنوا داشته باشیم. بارها در این برنامه من خدمت شما این شعر مولوی رو خوندم. ببین مولوی با چه کلامی آغاز مون اون کتاب عظیم مثنوی رو. شروع مولوی با یک کلمه است، بشنو. کتاب مثنوی با چی شروع شده؟
بشنو این
بشنو. بشنو از نه یا این
چون
نه
حکایت.
حالا چون شکایت میخوند بخون. معمولا میخونن چون حکایت میکنه، از جدای شکایت من یه جور دیگه میخونم. بشنو از نه چون شکایت میکند. شکایتش چیه؟
از جدایی،
از جدایی ها حکایت میکنه. نفس از جدا شده، از اون جدا شدن شکایت داره، اما حکایت میکنه شکایت خود را. جدایی ها از کجا جدا شده که داره حالا شکایت از شکوه میکنه از جداییش؟
از وطن مألوفش،
از وطن مألوف، عالم امر، عالم عقل، عالم مجردات، اون عالم جاودانه، عالم لاهوت اومده در این خراب آباد تن. این شکوه است. خب پس تغذیه میکنه، تنمیه میکنه و تولید مثل. اینا رو گفتم. اینا آسان نیست. حالا چرا مردم این حرف می خوبی یا نمیخواد؟
تولید مثل عقل هم مقولاتش دیگه.
بله، عقل هی تولید میکنه، عقل خودشو فرام گسترده تر میکنه.
عقیم هم نمیشه.
نه عقیم هم نه، عقل هی گسترش پیدا میکنه. نه تنها در این عالم، از این عالم
بزاید بیشتر میزاید،
از این عالم فرا میره، از برزخ فرا میره. آره. میره تا عالم لاهوت، تا سرمد میره، تا ذات و صفات حق تعالی میره. این خیلی راهه، این فرا رفتن عقل. اما یک امای بزرگ، فکر کنی راه آسانه؟
اخه
عقل سخته این راه براش، یعنی برای مردم سخته. از عقل ببین، همه مردم وقتی میگه عقل یعنی چیز خوبیه، آره آره آره، اما وقتی که با عقل و مسائل سنگین عقلی روبرو میشن فرار میکنن، میبینن سخته. از عقل که بگی زحمی ما آره عقل خوبه، ما با عقلانی فکر کنیم، وقتی که برختندن یک کمی سخته فرار میکنن. عقل معمولا با مسئولیت روبروست. میبینم اگر انسان عقل نداشت مسئول بود؟
نخیر.
مسئولیت انسان به واسطه چیه؟ به واسطه داشتن عقلشه. حالا سوال میکنم، مسئولیت کار آسانیه کار سختیه؟
سخته.
به نظر شما سختترین چیز در این عالم چیه؟
مسئولیت دیگه.
صدا میدونی بار مسئولیت چقدر سخته؟
آسمان بار امانت،
بار امانت همینه. نتوانست کشید قرعه فال
به نام من
دیوان. این همون بار مسئولیته.
انا عرضنا الامانه
علی السماوات و ابین
الجبال
و اشفقنا منها و حملها الانسان انه کان. این بار مسئولیت رو بر دوش کشیدن کار سختیه. و انسانیت یعنی مسئول بودن. من میخوام یه تعریف جدید برای انسان بکنم. خب برای انسان میدونی چقدر تعریف شده؟ حیوان ناطق از زمان ارسطو گفتن تا حالا، حیوان اقتصادی، حیوان خیلی، حیوان ناطق مشهورتره، حیوان اقتصادی، حیوان نمیدونم چی، بهتری بگیم حیوان مسئول. چه حیوانی مسئول میدونه خودشو تو حیوانات؟ هیچ حیوانی خودشو مسئول میدونه یا نه؟
نه خیر.
شیر با این قدرتش خودشو مسئول میدونه؟
نه.
گربه، کلاغ، کبوتر مسئول نی، زندگی میکنه حیوانی. انسان مسئولیت است. اصلا انسانیت یعنی مسئولیت.
و انتمول مسئولون
و انتمول لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. من تعبیر از این زیباتر در عالم نگم. قرآن کریم ببین چی فرموده. این همینه که من میگم، البته نه اینکه من از قرآن یاد گرفتم اینو میگم. ببین این در واقع قرآن داره انسان تعریف میکنه، به جای تعریف های دیگه، به جای که بگه حیوان اقتصادی، اقتصاد سرش میشه، سیاست سرش میشه، اینا رو نمیگه. میگه چه؟ میگه و هم یسألون لا یسأل اما یفعل و هم. هم یعنی کی؟ یعنی همه مردم، آدما. یسألون، یسألون یعنی از اون سوال میشه، یعنی مسئولن، بار مسئولیت رو به دوش کشیدن بار بسیار سنگینی است. و این از خاصیت عقل انسان، چون عاقل است مسئولیت داره. حالا وقتی میگم بار مسئولیت سخته، یعنی عقل، این حال فرنگی میگن عرض کنه مال روز، ریزن مال روز تعبیر هگله. اون یه تعبیر، حال یه فیلسوفه، تعبیر خود چه کرده، میگه عقل ناخرسند. حالا چرا میگه عقل ناخرسنده؟ چرا؟ ریزن مال روز، ریزن یعنی برهان، عقل. آقا برهان کار عقل دیگه، غیر عقل برهان داره؟
نه.
ریزن هم برهان و دلیل، عقل است که دلیل و برهان داره. مال روز یعنی متاسفه، یعنی ناخرسنده. عقل معمولا ناخرسنده. چرا؟ یکی این است که عقل به هر جایی که برسه، هر چه تعالی پیدا کنه، به هر جایی که بره میگه بسه یا میگه بیشتر میخوام.
نه میخواد.
عقل میشه به یک حدی از معلومات برسه که دیگه بگه من بیشتر از این نمیخوام بفهمم؟
از ملک هم بایدم پران شوم.
ها؟
میگه از ملک هم بایدم پران شوم.
اون چه اندر وهم ناید اون شوم. ببین چی میگه؟ بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه اندر وهم ناید آن شوم.
پس عدم گردم.
عدم چون ارغنون گویدم این الیه راجم. عقل جز به جاودانگی به هیچ چیز رضایت نمیده. تمام عالم را بهش بده منهای جاودانگی. قبول میکنه یا نه؟
نه.
جاودانگی را میده، دنیا را میگیره، یا جاودانگی را میخواد؟
جاودانگی را میخواد.
عقل جاودانگی. به غیر جاودانگی به چیز عقل رضایت میده؟
نخیر.
پرسند میشه؟ خب حالا یه سوال چرا از من نمیپرسی؟ حالا عقلی که جاودانگی طلب است و جز به جاودانگی به هیچ رضایت نمیده و خرسند نمیشه، چگونه میتواند به جاودانگی برسد؟
بله.
خب بعضی ها که قدی مادی مسلکند و حسی مسلک و از عقل گریزانن، میگن خب عقل که ناخرسنده، ناخرسندی به چه درد میخوره؟ ما میخوایم خرسند باشیم. حتی یه مثال هم زدن، میگن خوک خرسند
بهتر
از انسان ناخرسنده. نادانیه نگاه کن، میگن خوک خرسند از انسان ناخرسند بهتره. حالا درست میگن یا نه؟ حالا خوک هر که خرسند باشه، هر چی خرسند باشه، بالاخره خوکه. خوک از خوک بودن خارج میشه با خرسندی؟
آخه.
ولی عقل، بله عقل ناخرسند. حالا این عقل برای این که به جاودانگی، تنها به جاودانگی اگه برسه آرام میشه، بدون جاودانگی آرام نیست. چگونگی، چگونه باید به جاودانگی برسه؟ های راه هست یا نه؟ سر بعثت انبیاء علیهم السلام همینه. انبیا آمدن فقط دنیا رو شما رو درست کنند یا جاودانگی رو برای شما تأمین کنند؟
جاودانگی و ابدیت. بله.
اصلونه. نمیگم دنیا رو اصلاح نمی کنند، دنیا رو هم اصلاح می کنند. اما غرض اصلی انبیا علیه السلام از آدم تا خاتم جاودانگیست یا فقط ساختن دنیا؟
جاودانگیست.
جاودانگیست در پرتوش دنیا بود که نعم المطلوب، خیلی خوبه. حالا برای جاودانگی به دست آوردن و رسیدن به جاودانگی چه کار باید کرد؟ این راه سختیه.
این باید سوال اینجا من مطرح بکنم.
بله. بعد بریم حال سوالتون رو بکنیم، من مطرح رو ادامه میدم.
حضرت علی فرمودید تقسیم بندی کردید موت و حیات رو به مادی و مجردات، خیلی خوب. اما این آیه شریفه که اینجا بیان شد، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، این خلق الموت والحیات تو کدوم از این تقسیم بندی هاست؟
یعنی در عالم خصلت عالمینه و انسان هم که در این عالم زندگی میکنه، هر موجود موت و حیات داره در این عالم. در این عالم، این عالم حیات محض نی، موت و حیات با هم توامند. هیچ موجودی در این عالم نیست مگر اینکه موت و حیات، در اول توضیح دادم. شما یه موجودی در این عالم طبیعت، عالم ماده، که حیات محض باشه، موت نداشته باشه؟ موت محض هم نداری. حتی جمادات در حرکتند، حتی جمادات حرکت جمادی دارند، یعنی در تکابو هستند برای رسیدن به حیات. جماد هم میکوشد برای رسیدن به حیات، منتش ما کوشش نمیبینیم، محسوس نیست برای ما. به حرکت جوهری مال صدرا باور داری یا نه؟ میخوام نم باور داری یا نه؟
بله.
این فیلسوف بزرگ به حرکت جوهری باور داره. حرکت جوهری فقط در نباتات و حیوانات، در جمادات هم هست؟
نه، همه هست، همه موجودات.
کل عالم ماده در حرکت ذاتی، حرکت جوهری یعنی ذاتی، اصلا جوهر اینجا یعنی ذاتی، یعنی عالم به شراشر وجوده از اعلا تا ادنا در حرکته، یعنی یک پارچه حرکته. پس بنابراین عالم در حرکت بر رسیدن موت و در این حرکت موت و حیات، در عالم ماده موت و حیات هست. ان الاخرت لهی الحیوان، حیات محض جنبه اخروی عالم دیگره، این عالم موت و حیاته. ببین همون عقلی که گفتم که داشتم صحبت میکردم درش، عقل این همه کوشاست و میره، عقل مادام که در این عالمه، یعنی با بدن ما کار میکنه. من نمیگم عقل در بدن ماست، میگم عقل با بدن کار میکنه. اینجا وارد این بحث نمیخوام بشم که عقل در بدنه یا با بدن کار میکنه، کلی مسئله داره که وارد این بحث فلسفی نمیشیم، اجازه بدیم بگذاریم از این. عقل که با بدن شما با هر بدنی کار میکنه، عقل زندانه نیست، عقل با بدن کار میکنه. حالا عقل که با بدن کار میکنه در این عالم، ما هرچه بفهمیم، فهم ما معمولا از طریق برهانه، نیست؟ از طریق برهان و دلیل میفهمیم یا بی خودی میفهمیم؟
برهانه، برهان دلیل،
برهان دلیل مطالعه میفهم. عقل در این عالم از طریق برهان و استدلال میفهمد. در غیر این عالم دیگه برهانی مشاهده است. عقل اینجا با برهان میره به مدلول میرسه، از دلیل به مدلول، از برهان به مفاد برهان میرسه. در ما ورای عالم طبیعت مستقیم مشاهده میکنه. یا اونجا برهان میاره؟
نه،
در عالم آخرت برهان میاره یا میبینه؟
میبینه،
میبینه، مشاهده. در اینجا چه کار میکنه؟ اینجا برهان میاره، منطق داره، فلسفه داره. این برای بس منطق برای چیه؟ به منطق که باور داری؟ علم منطق برهان دیگه. طریق برهان رو به عقل یاد میده که شما از این طریق صغرا و کبرا نتیجه.
خب بسیار خوب حضرت استاد، بحث این بود که الموت و قبل الحیات غفله. این ایزاه رو که بنده نگاه میکردم، مال محروم گنابادی رو،
خب
این اشاره کرده بود به اون آیه لقد کنت فی غفلت من هازا و کشفنا انک غطاءک
فبصرک اليوم حدید.
بصرک اليوم حدید. این اشاره به این میکنه،
همین حرف من بدم همینه دارم میگه،
که این در واقع موت و حیات همون جهل و آگاهی،
همینه. جهل، جهل موته. چه موتی بدتر از جهل و نادانی داری؟ عرض کردم من سه تا علامت برای حیات گفتم، تغذیه، تنمیه، پیشرفت. این سه تا حیات در هر موجود نباشه مرده است. این مال موجود مادیه، تغذیه، تنمیه، تولید مثل. حالا اگر انسان در مقام معنوی، در مقام فکر جاهل باشه، پیشرفت داره؟
نه دیگه.
تحول داره؟
نه.
رشد داره؟
بله.
اگه در جهل بمونه رشد داره یا نه؟ اصلا چیزی میفهمه؟ با مردن چه فرق کنه؟
هیچ.
حالا موت ظاهری بدتره یا موت جهالت؟ موت ظاهری ما که نمیگیم این معدوم میشه، موت ظاهری از بدن مرده، یا نفسش هم میمیره، نفس که زنده است. بدن مرد، نفس زنده نی؟ نفس که نمیمیره.
نه خیر.
الحمدلله. بدن میمیره. اما جهل کار، جهل چه کار کنم؟
جهل مرگ دیگه.
جهل مرگ ابدیه. جهل اگر در جهالت خود بماند چگونه میشه تبدیل به علمش کرد؟ جواب بده میدم. اصلا جهل میشه به علم تبدیل کرد؟
نه دیگه، جهل جهله دیگه.
جهل جهله. حالا پس بگو چرا انسان‌ها جاهل عالم میشن؟ اینه با ما اشکال کن. بگو پس اگر جهل به علم تبدیل نمیشه، میتونی اشکال کنی که اگر جهل به علم تبدیل نمیشه چرا آدم‌های جاهل عالم میشن؟ میتونی بپرسی.
بله.
جاهل محض هیچ وقت عالم نمیشه. انسان‌ها چرا از جهل بیرون میان؟ چون جهل مطلق نیستن. چیزی را نمیدانند و چیزی را میدانند، از اون کور راه دانستن میکوشند که اون جهل رو برطرف کنند. جاهل مطلق که هیچی نمیدونه عالم میشه هیچ وقت یا نه؟
نه دیگه.
حالا گوش بده، اینجا یه قدی باز کنم این مطلب بود. یه وقت انسان نمیداند، هیچ مشکل نی، خیلی نمیدانند، ولی به آسانی یا ولو به سختی میتوانند که بدانند. انسانی که نمیداند نمیتونه دانا بشه؟
چرا؟
این همه آدم نادان نداری که دانا شدن؟ این بچه ها وقتی متولد میشه مگه چیز میدونن؟ چیز میدونن وقتی بچه متولد میشه؟
نخه.
ولی بزرگ میشه، علامه میشه، بزرگ ابن سینا میشه، سقراط میشه، خیلی چیزا میشه. این همه علمای اعلام بزرگ، فرهیختگان عالم در بچگی میدونستن؟
نخه.
وقتی متولد شدن؟ والله اخرجکم من بطون امهاتكم
لا
تعلمون شيئا، هیچی نمیدونه. ولی همه بزرگان علم و فلسفه و مذهب که بزرگ شدن، اینا نادان بودن دانا شدن. پس شده اینا چرا توانستن دانا بشن در جهل؟ برای اینکه جهل مطلق نداشتن، نمیدانستن، اما میدانستن که نمیدانن. یه وقت انسان نمیداند ولی میداند که نمیداند. حالا که میداند که نمیداند، در صدد برمیاد که نادانستگی ها رو تبدیل به دانستگی کنه. اما وای بر حال کسی که نمیداند و نمیداند که
نمیداند.
اگر کسی نداند و ندانستن خود را نیز نداند، میتواند آگاه شود؟
خود ابد و در بماند.
هر کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بمانند. پس وای به حال کسانی که نمیدانند و نمیدانند که نمیدانند و در جهل خود متعصبانه اصرار میورزند. اتفاقا کسی که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، رو جهالتش تعصب میورزه. شما امروز، همین امروز که ما زندگی میکنیم، همین امروز که خورشید طلوع کرد، میدونی با چه تعصب های روبرو هستی یا نه؟ در کره زمین، در کشورها اطراف ما چه میگذره یا نه؟ اخبار که گوش میکنی که؟
بله.
متعصبین میبینی همه جای دنیا هستند، همه جا. حالا من نمیخوام اخبار سیاسی اینجا بگم، اخبار که میشنویم دیگه از تلویزیون، رادیو، جرائد، اخبار. اینا، این آدمای متعصب، اینا دانان یا رو جهل خودشون تعصب میبرن؟
جهل.
دیدی که متأسفانه چیکار کردن؟ این قضایایی که اتفاق میفته رو ما داریم شاهدش هست. علتش چیه؟ علتش اینه که نمیداند و نمیداند که نمیداند و خیال میکنه که این علامه دهره. اول سخنم گفتم کسی که فقط یه چیز میدونه یا اصلا نمیدونه یه چیز میدونه، هم مثل موسیقیدانیست که میگه من موزیسیانم ولی یه آهنگم بیشتر تا آخر عمرش بلد نمیزنه. توجه فرمود، این در جهالت مونده. بدترین بیماری در عالم هستی جهل و نادانی. شما یه بیماری بدتر از نادانی به من نشون بده ببینم آقای الهی‌دانی. هر بیماری قابل معالجه است.
جناب مولوی هم زیبا میگه هر کسی بی سر به جنبه دم بود.
بسیار.
جنبش او جنبش کجدم بود.
کجدم
نیش میزنه به مردم.
کسی که جاهله ولو متحرک باشه، این حرکت جاهلانش منشأ آثار خوبه یا مضره؟
نه دیگه، نیش.
آدم جاهل کاری جاهل، کاری هم که میکنه جاهلانه، میخواد خدمت هم کنه داره ضرر میزنه به مردم.
آه.
بابا کارها رو به دست جهال ندید. با جاهل خیلی سخت کنار اومدن. آدم عالم میدونه چیکار کنه، آدم جاهل چه بسا بخواد کار بکنه. عملش جاهلانه است. بیماری از بیماری جهل بدتر خدا نیافریده. هر بیماری قابل معالجه است، ولی جهل بسیط هم قابل معالجه است. جهل مرکب رو چکار کنم؟ از کرد دو تا جهل داریم، جهل بسیطه نمیدونم، خب معصومه ولی میخواد بدونه، خب خدا پدرشو بیامرزه. کسی که نمیدونه میخواد بدونه نمیتونه یاد بگیره؟ یاد میگیره. اما کسی که نمیدونه و نمیخواد یاد بگیره و نمیدونه که نمیدونه، اون چکارش کنم؟ راه معالجه داره؟ اگه راه معالجه داره بگو. هیچ طبیبی نمیتونه معالجش کنه. این در جهل موندنیست و اعمالش هم برای خلایق مضره، که بس تو فکر کنه خدمت میکنه ولی ضرر میرسونه.
آره. و این بعد الحیات چرا دچار حیرت میشه؟ و بسر و کل یوم حدید،
این برای این که در مدت،
یعنی آغاز آگاهی با حیرت،
عمری را به بطالت گذرونده. حالا اینه که همطور که حسرت هم میشه خون، حیرت هم میشه خون، یک دفعه از شواغل بدن رها میشه. یعنی از قفس مادیت و تن رها میشه، یک دفعه چشمشو باز میکنه، مینه از دست داده همه چیزا. حالا یا حسرت میخوره یا حیرت پیدا میکنه. توجه فرمودی؟ این خیلی درس مهمیه، درس عبرت به ما میده. آقای لارجا این چند روزه حیات خیلی غنیمته، نباید از دست بدیم. ما اگر یه عمر رو در غفلت به سر ببریم و این نعمت بزرگ الهی، این چند روزه حیات رو به بتالت بگذرانیم و یک مرتبه فبسر و کل یوم حدید، یعنی اونجا چشمان باز میشه. تو گو اینجا کورم، اینجا کورم، وقتی مردم چشمان باز میشه. حالا که چشمان باز میشه حقیقت رو میبینم. وقت از خودم نمیپرسم این چند سال عمر چکار کردم؟ یک کسی که 100 سال عمر کرده به بتالت گذرونده، حقایق رو نفهمیده. حالا که چشمش باز شد چی میبینه و چی در دست داره؟ در دستش چیه به من بگو؟ چی برده؟
هیچی نبرده دیگه.
وقت این حیرت نمی کنه؟ حسرت نمی خوره؟ حسرت هم یه عبارت حسرت هم میشه خون. حسرت نداره؟ یکی از اسماء روز قیامت حسرت، یوم الحسره. حسرت یعنی چی؟
افسوس میخوره.
افسوس فارسیش، حسرت عربی، افسوس فارس. یعنی چرا از دست دادم سرمایه بزرگ عمر رو؟ این عمر رو به چه گذروندم؟ آخه این عمر خیلی ببینم چه سرمایه از اون بالاتر هست آقای لاریجانی؟
هیچ.
چه فرصتی از اون بالاتر هست؟ اگر ما به اشتغالات واهی لا یعنی بیهوده این عمر عزیز رو بگذرانیم، پس از اینکه فبصر کل یوم حدید، قرآن کریم، این چشم شما حدید یعنی تیز، حدید ظاهرش یعنی آهنه ولی چشم شما تیز میشه، این حدید یعنی تیزه، یعنی چشمت خوب میبینه. وقتی از تن رها شدی یک دفعه چشمت همه حقایقا میبینه. حالا چی در دست داری؟ کسی که یه عمری به بتالت گذارن چی در دست داره؟ این خیلی روز سختیه، سخت در این روز وقت. پس بنابراین ما باید از این فرصت چند روزه دنیا که در اختیار ما خداوند گذاشته حد اکثر استفاده رو بکنیم. و راه استفاده بهینه چیست؟ ببینیم راه جاودانگی چیست؟ راه جاودانگی چیست؟ چگونه باید به جاودان رسید؟ راه عقل و دیانت، تعلیمات انبیا، راه انبیا بیشتر خواستن انسان رو جاودانه کنن. عرض کردم دنیا رو هم یاد دادن، نمیگیم دنیا رو یاد ندادن، اینو نمیگیم، از ما بدفهمی نشه، نمیگیم دنیا رو توجه نداشتن، داشتن، اما به اندازه لازم یه تمام همت خود ما غرق دنیا و شهوات کنم.
بله.
ببین
اینجا جالب برمودید که انسان وقتی حجاب غفلت را کنار میزند، از استعداد عجیب درون خود با خبر میشود، دچار حیرت میگرد.
آمین.
و از این که این فرصت ها را از دست داده دچار حسرت
شد، هم حیرت هم حسرت که چرا من این سرمایه گرانبها رو از دست دادم.
این حیرت اینه که میفهمه چه آدم عجیبی بوده.
خیلی آدم عجیب بود، خدا بیامرزه. حیرت خیلی سخته. ببین اون وقت اراده، اراده هم داشته دیگه، انسان اختیار نداشته؟ انسان آزاد هست یا نه؟
بله.
چون اختیار داره دیگه. چون اختیار داره آزاده. چه موجودی با آزادی انسان در این عالم میشناسی؟ چه موجودی آزادتر از انسان هست؟
انسان خودش.
انسان چون اراده داره. چرا انسان آزاده؟ چون اراده ده. اگه انسان اراده نداشت آزاد بود؟ خیلی خوب، میخوام اراده رو معنی کنم. انسان کارشو با اراده انجام میده دیگه، نه؟ تصمیم میگیره، اراده میکنه این کارو بکنه. انسان یه خواستن داره، یه اراده. هر اون چه میخواهد اراده میکنه یا بعضی از خواسته ها رو اراده میکنه؟ جواب بده ببینم.
میتونه همه چی رو اراده کنه؟
نه، هر اون چه میخواد همون رو دنبالش میره.
نه، گزینش میکنه.
گزینش میکنه، همین همین.
اراده گزینش.
خواستن در انسان هست، اراده هم هست. اراده هم خواستنه. با اراده انسان خواسته هاشو تحقق میبخشه. یعنی اون که میخواد به مرحله عمل و اجرا در میاد. حالا به همه خواسته هاش لباس تحقق میپوشاند یا به بعضی هاش؟
به بعضی ها.
خواستن در انسان مهمه. انسان که چیزی را نخواهد در واقع مرده است. میشه انسان زنده باشه و هیچی نخواد؟
نه، مرده
میشه. میشه نمیشه؟ با مرده فرقه. انسان که هیچی نخواد در واقع مرده. حالا این خواستن، اگر این خواستن فقط با اراده باشه ولی تدبیر و عقل نباشه، این شهوته. اما اگر این خواستن با عقل سنجیده بشه، محاسبه عقلانی بشه، این اراده است. پس توجه کنیم به این شهوت. یعنی اصلا کلمه شهوت یعنی خواستن. کلمه شهوت که اشتها از همین شهوته. می فلان میگن خوش اشتهاست. اشتها یعنی چی؟ خوش اشتها شنیدی؟ یعنی غذا خوب میخوره. اشتها از شهوته. شهوت و اشتها از یه مادن. یعنی خواستن شدید. کسی که اشتها داره غذا میخواد بخوره. شهوت هم خواستنه. حالا خواستن اگر بر اساس عقل و خرد و تدبیر باشه، اراده اینجا فعاله. اما اگر با عقل محاسبه نکردی خواستنها رو، خواستن هست، محاسبه عقلانی نبود، اون شهوته. پس فرق بین شهوت و اراده رو دارم به شما میگم. حرف سخن تازه دارم میزنم. اگر فقط خواستنه بدون تدبیر، اسیر شهواتیم. اگر تدبیر کنیم و بیندیشیم و معقولانه حرکت کنیم، با اراده و اختیاریم. اینجا باید بین شهوت و اراده فرق قائل
بشه. و مرگ اراده و عقل همین غفلت خیلی خطرناک.
غفلت وقتی باشه دیگه تمام دیگه.
بیچاره میشه.
یعنی از دست دادن همه چیزه. بد مرض غفلت. یعنی واقعا آفت بزرگیه.
قول تعبیر مولا خار دله.
واقعا خار.
خار قلب. هر کسی را خار در پایی خلد، پای خود را بر سر زانو نهد.
همین.
با سر سوزن همی جوید سرش، ور نیاود می کند با لب ترش. خار در پا چون شنید شد، چون شده دشواریاب، خار در دل چون بود واد جواب.
درود بر روان پاک مولا.
مولوی یه حدیث مولا رو خیلی خوب،
چقدر زیبا فرمود. یه خار کوچولو
ساخل غفله،
یه خار کوچولو در بدن شما میره، در دست در پاد آزار میده. نه آزار نمیده،
خیلی.
و هم این خار رو در بیاره. با دست هم که در نمیاد. خار ریزی بوده، اگه خیلی ریز باشه با دست که در نمیاد. یه سوزن پیدا میکنی،
قدیم ها نه این کار،
سوزنه هی تلاش میکنی این خار رو از تن در بیاره. گاهی هم مثلا سوزن تر میکنی یه جوری با یه تدبیری. با سر ریز سوزن که خیلی باریکه این خار رو از تن در میاره. این خار تنه. حالا خار دل چکارش کنم آقای لارجانی؟ خار دل. خار دل ظریف‌تر یا خار تن؟
خار دل.
با چه سوزنی خار دل رو در بیارم؟ خار دل رفته در دل، فرو رفته.
باد جواب.
حالا چجوری این خار رو از درون دل و آگاهی در بیارم؟ با چه سوزنی؟ اونجا سوزن باریک اندیشه های عقله. ببینم عقل باریک‌تر یا سر سوزن آقای؟ داری جانی؟ عقل باریکتر یا سر سوزن؟
عقل همینجا نفوذ
میکنه. عدقه. عدق یعنی باریک. عدق یعنی دقیقتر. عقل باریکتره یا سر سوزن؟
عقل فی عدق معانی.
عدق معانی. عقل میتونه اون سوزنی که در دل فرو رفته، که اون خواسته های شهوانی، هوس های مرد رنگ داره، اونا رو بیرون بکشه.
لذا فرمود من اماتت الغفله لا یحیی ابدا. کسی که قلبش با غفلت بمیره
زنده نمیشه. یه عمری در غفلت گذرونده.
و من اماته الذکر لا یموت ابدا.
اگر کسی با ذکر بمیره، موت با ذکر یعنی موت از تن، یعنی حیات ابدی.
چقدر جالب فرمود،
چقدر زیبا فرموده. اما اگر با غفلت بمیره، مرده ابدی است. ببین این مرده بودن هم ابدی، حیات و موت هم ابدی داره دیگه.
خیلی جالب،
حیات ابدی داریم یا موت ابدی. غفلت موت ابدیه دیگه، بیدار نمیشه. وقت حیات و توجه حیات ابدیه. چقدر زیبا فرموده واقعا، دقیق بود. خدا بیامرز.
پس انسان هم با ذکر بمیره، یعنی که
یعنی ذکر یعنی آگاهی،
با آگاهی از این دنیا بره،
هی به گسترده تر میشه.
در واقع نمرده،
نه در واقع نه. حیات قوی تر میشه، افق گسترده تر میشه، حیات نیرومندتر میشه، حیات طیبه میشه.
پس حیات عقلا و حکما بعد از این حیات شروع میشه،
اون تازه حیات اصلی اونجاست.
آره، حجاب مادی کنار،
حجاب مادیت و حجاب غفلت بره، حیات اصلی آغاز میشه.
آره، اینجا فرمودی که مستغرق در معارف الهی میشود، بر بحر حقایق شناور میگه.
به به، عجب دریاست، دریای حقایق، هر چی دلت میخواد شناوری کن. چقدر زیباست.
و ذکر زیباترین کشتی در این بحر است.
ذکر کشتی اون دریا.
چقدر قشنگه.
اگه با ذکر بری، از تمام دریاها به سلامتی عبور میکنی. ذکر حق. ذکر حق کن، بانگ قولان را بران.
بران.
با ذکر حق هر قول و دیو و دد فرار میکن.
دائما با ذکر اخوا و جلی، فکر خود را سیغلی کن. ذکر فکر را سیغل میده.
ذکر فکر را سیغل میده. فکر اگه با ذکر تو ام نباشه، چه بسا کدورت پیدا کنه.
ذکر آورد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشیدین افسرده ساز.
چه زیبا فرمودن. فکر و ذکر همیشه باید تو ام باشن. فکر گاهی ممکنه سرکشی کنه و گاهی دوچار غفلت باشه، ولی ذکر که همراه فکر باشه، هی بهش تذکر میده. ذکر بهش تذکر میده، آقای فکر درست برو، آقای فکر اینجا اشتباه رفتی، آقای فکر از این طرف برو. ذکره تذکر، دائم ذکر تذکر میده به فکر. همیشه ما باید ذکر رو همراه فکر کنیم. ذکر و فکر دو پرند برای پرواز انسان به ملکوت. با این دو پر میدون چقدر میشه پرواز کرد؟ با دو بال فکر و ذکر قدرت پرواز انسان چقدر آقای لارکن؟
خیلی. ذکر آورد فکر رو در اعتزاز دیگه.
در کجا میتونی پرواز کنی؟
اوج آسمان.
جایی که هیچ کس نمیتونه ببینه اونجا رو. رسد آدمی به جایی
که
به جز خدا نبیند. بنگرد که تا چه حد است
مقام آدم.
مقام آدم. طیران مرغ دیدی؟
تو پایبند شهبت.
تو دیدی که عقاب میره بالا، کلاغ و کبوتر پرواز کنه. حسرت میخوره، کاش من هم میتونستم پرواز کنم. چون کبوتر پرواز میکنه، شما جای نشستی که نمیتونی پرواز کنی. میگه ای کاش منم مثل کبوتر پرواز میکردم. حالا ببینم پرواز کبوتر بیشتره یا پرواز جناب عالی؟ اگه فکر و ذکر داشته باشی، شما بیشتر میتونی پرواز کنی یا کبوتر؟
نه دیگه، تجربه.
کبوتر چند متر میتونه پرواز کنه در فضا بره؟ در یه حد معینی. عقاب در یه حد معینی بالا میره. اما فکر و ذکر چه قدرت پرواز به آدم میده. تا کجا؟ تا جایی که به جز خدا نبینه.
در آه تا ببینی
تیاران آدمی هست. حالا انسان تیاره یا پرندگان تیارن؟ پرنده واقعی که
انسان دیگه،
با فکر و ذکر.
تو بال خوبی هم بله. اتفاقا سالک هم که بحث کردیم، سالک حقیقی در عرفان اسلامی ذکره،
هم ذکره، ذکر
رهروی را سالک رفت فکره بود. فکرتی که مستفاد از ذکر،
فکرتی که مستفاد
از ذکر.
این دوتا با هم باید، همین دوتا بالن دیگه. چون پرنده با یه بال که نمیتونه پرواز کنه، میشه؟
آخه
پرنده یه بال داشته باشه میتونه پرواز کنه؟
آخه
انسان هم فکر تنها بدون ذکر. آره. ذکر تنها بدون فکر فایده نداره. هر دو روزم ذکر بدون فکر یه باله، فکر بدون ذکر هم یه باله. کی مفیدند و میتونه انسان پرواز کنه؟ هر دو
داشته
فکر باشه. و ذکر
جالبه. اون چنان در بحر حقایق شناور می شود که هیچ موقع پیری ندارد،
نه
کهنه هم نمی شود،
مرتب در پرواز،
دائما حیات،
لحظه به لحظه تازه و نو، نو به نو، تازه به تازه، جلوه در جلوه، زیبایی در زیبایی،
هر دم از این باغ بری می رسیم. آره، خیلی بحث زیبایی بود استاد، خیلی استفاده کردیم. حافظم زیبا میگه چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد
در ضمیرم
از ضمیرم قدح پر کن که در دولت عشق جوانبخت جهانم گرچه پیرم
جوانبخت جهانم آره. یعنی پیر سالم ولی جوان فکر و ذکرم,
چقدر زیبا گفت تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همکاران خوبم با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.